أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. گفتیم برای بررسی کتاب‌هایی که بر ضد شیعه نوشته شده یک نگاه اجمالی به سه مذهب کلامی داشته باشیم. اولین مذهب کلامی اهل سنت مذهب معتزله است. بنیانگذار مکتب معتزله واصل ابن عطا است. واصل ابن عطا هست، متولد سال 80، متوفای 131 هجری قمری، که به عنوان مؤسس و بنیانگذار مذهب معتزله هست، که البته خود ایشون شاگرد حسن بصری بوده و مطالب را از او گرفته و بعد بحث اعتزال را مطرح کرد، که البته اون مباحث اعتقادات کلامشون چه تفاوتی با شیعه دارد یا با برای شما از کنم مرجعه که قبل از اینها به وجود آمده بودن با اونها چه تفاوتی دارد، با خوارج چه تفاوته، اون یه بحث جداییه که اصلا این قضایای مباحث کلامی از کجا سرچشمه گرفت اون رو حالا فعلا در مقامش ما نیستیم. بعد از واصل ابن عطا آقای عمرو ابن عبید هست، او هم متوفای 143 هجریه. در حقیقت از شاگردان حسن بصری بوده و در تأسیس مکتب اعتزال او هم نقشی داشته، ولی نه در حد واصل ابن عطا. ابوالهذیل علاف هست، متوفای 235 هجری. ازش تعبیر میکنن شیخ المعتزله، استاد معتزله، ریش سفید معتزله. مقالات، مناظرات متعددی با دیگر فرق کلامی داشته. ابو علی جبائی محمد ابن عبدالوهاب متوفای 303 هست. ابو هاشم جبائی پسر محمد متوفای 321 هجریه. اون کتابش هست الجامع الکبیر الاجتهاد الانسان. این کتابش هست تذکرة العالم العده فی اصول الفقه و دیگر کتاب ها. البته آقایان معتزله را تقسیم بندی می کنند به معتزله بغداد، معتزله بصره. از بزرگان معتزله بغداد تعدادی را نام می برند، از معتزله برای شما عرض کنم بسر چیزایی دارن. حالا ما خیلی در اون مقام نیستیم، همین اندازه که بدانیم که بنیانگذار معتزله واصل ابن عطا بوده و از شخصیت‌های برجسته اینها رو که چند تا نام بردیم، به ویژه آقایان جبائی ها. اما در رابطه با اشاعره، مؤسس و بنیانگذار مکتب اشاعره ابوالحسن اشعری هست، علی ابن اسماعیل متوفای 324 هجری هست. از شاگردان ابو علی جبائی بوده و از او جدا شد و مذهب اشاعره را بنیان گذاری کرد. و از شخصیت‌های برجسته اشاعره ابوبکر باقلانی هست که حتما در کتاب‌های ادبیات ازش زیاد اسم شنیدید، متوفای 403 هجری هست. کتاب‌های زیادی داره، میگن نزدیک 50 عنوان کتاب ایشون تألیف کرد در دفاع از مکتب اشاعره. ابو اسحاق اسفراینی هست، باز از شخصیت‌های برجسته اشاعره هست، متوفای 418 هجری هست. تألیفات زیادی داره، من جمله از اونها التبصیر فی الدین برای شما عرض کنم که درگیری هایی با معتزله داشتن. عبدالقاهر بغدادی هست، صاحب کتاب الفرق بین الفرق، از مشاهیر علمای اشاعره هست. امام الحرمین جوینی هست، ابوالمعالی، ایشون هم از شخصیت‌های برجسته اشاعره هست، متوفای 478 هجری و استاد غزالی هست. خود ابو حامد غزالی هست که اسمش را آقایان شنیدن، صاحب کتاب احیاء العلوم، از شخصیت‌های برجسته اشاعره هست. شهرستانی هست، اسمش قطعاً آقایان شنیدن، صاحب کتاب الملل و النحل، از شخصیت‌های برجسته اشاعره هست. فخر الدین هست، فخر رازی هست، متوفای 606، از علمای بزرگ و برجسته اشاعره هست. تفتازانی هست، همینی که صاحب کتاب متول و این چیزها، متوفای 791، از علمای برجسته اشاعره هست. سید جرجانی هست، همین عوامل جرجانی که در جامع المقدمات مال ایشون هست، متوفای 816 هست، از اشاعره هست. خود آقای گوشتی هست، صاحب کتاب شرح بر تجرید خواجه نصیرالدین طوسی، متوفای 879 هجری، از بزرگان اشاعره هست. این هم نسبت به، اما نسبت به ماتوریدی ها که عرض کردیم، علمای احناف و اهل سنت حنفی مذهب، نه تابع اشاعره هستند، نه تابع معتزله، بلکه تابع مکتب ماتوریدی هستند. بنیانگذارش محمد ابن محمد ماتوریدی بود. محمد ابن محمد ماتوریدی متوفای 333 هجری هست. و ایشون برای شما عرض کنم بنیانگذار مکتب ماتوریدی بود و مطالبی آورد در تعدیل بین مکتب اشاعره و معتزله، یعنی خواست یه مقداری پیوندی بین این دو مکتب بزنه و کتاب‌های زیادی هم نوشت، من جمله از اونها کتاب توحید هست، تعدیلات اهل سنت هست و المقالات هست، ماخذ الشرای، الجدل فی اصول الفقه، بیان وهم المعتزله، رد کتاب الاصول الخمسه باهلی، سیان کتاب‌های زیادی نوشت و به عنوان یک مکتب جدیدی در حوزه کلام وارد این قضایا شد. از شخصیت‌های برجسته اینها ابوالقاسم اسحاق ابن محمد سمرقندی هست، متوفای 340. برای شما عرض کنم ابوالیث بخاری هست، عبدالکریم بزودی هست و بعضی از افراد دیگر. این در حقیقت خلاصه از بنیانگذاران برای شما عرض کنم این سه مکتب و علمای بزرگشون. اما اساسی ترین کتابی که اینها نوشتن بر رد شیعه، عرضم کل کتابهاشون شما از اول تا آخر بخوانید، عمدتاً مباحث شیعه رو زیر سوال بردن یا طرحی که داشتن برای تبیین مبانی کلامی بر محور تعریض بر شیعه بوده. ولی در میان این کتاب‌هایی که نوشتن، بعضی از کتاب‌ها به عنوان کتاب شاخص ضد شیعه در تاریخ مانده، که یکی از اونها کتاب العثمانیه هست، مال جاهز هست، متوفای 255 هجریه و از علمای بزرگ معتزله هست. و میشه گفت این اولین کتابی است که علیه شیعه نوشتن و در طول تاریخ این قضیه مانده. این کتاب که نوشته شد، علمای شیعه و سنی علیه این کتاب قیام کردند. شاید بشه گفت اولی یا دومین کتابی که علیه این نوشته شد، مال برای شما عرض کنم اسکافی هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست، ابو جعفر اسکافی، مرحوم شیخ مفید در رد اون نوشت. بزرگان دیگر به طوری او را در منگنه گذاشتن که خود جاهز کتابی نوشت بر رد کتاب خودش. این حمله باید این طوری باشه. و اولین کتابی هم بود که کل فضائل امیرالمؤمنین رو زیر سوال برد. خب امیرالمؤمنین خلیفه چهارم مطرح برای اونها. حتی مثلا شجاعت امیرالمؤمنین رو زیر سوال برد، علمیت امیرالمؤمنین و غیره. این حتی برای اهل سنت هم قابل پذیرش نبود. حالا بعضی ها میگن حکومت ها، حکومت وقت یک پول هنگفتی بهش داد که یک همچه چیزی را بنویسد و خلاصه یک اختلاف میان علما بنداز و علما فعلا مشغول کارهای خودشون باشه، اونها هم کار خودشون رو بکنن. اختلاف بنداز، حکومت کن. بله. دومین کتابی که بر رد شیعه نوشته شده و شاید من میتونم بگم حدود نزدیک 10-11 قرن از تألیف این کتاب میگذرد، هنوز مطالب این کتاب برای مخالفین شیعه تازگی دارد. کتاب قاضی عبدالجبار معتزلیه به نام المغنی. در این کتاب آمده که اخیراً در 20 جلد چاپ شده، کل مباحث مکتب معتزله را در این کتاب به نمایش گذاشته و عقاید شیعه را زیر سوال برده، دونه دونه مباحث کلامی شیعه را نقل کرده و نقد کرده. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، خب معاصر ایشون بود، قاضی عبدالجبار متوفای 415 است، سید مرتضی متوفای 435-36. مرحوم سید مرتضی هم کتابی نوشت، الشافی فی الامامه، اون بود المغنی فی الامامه، شون نوشت الشافی فی الامامه. و مرحوم سید مرتضی که این کتاب رو نوشت، الان هم که نزدیک 14 قرن اندی از این کتاب میگذرد، برای ما هم مطالب او تازگی دارد. اگر کسی خوب به دقت این سه جلد کتاب رو مطالعه کنه و بعد بیاد قرون متأخره کتاب‌های علامه حلی را ببیند، مرحوم میرحامد حسین را ببیند و دیگران، در می‌یابد بر اینکه اصل ریشه پاسخ‌ها از مرحوم سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه است. شیخ طوسی با اون عظمت کتاب مستقلی ننوشت، آمد کتاب استادش رو چیکار کرد؟ تلخیص کرد، نام تلخیص و شافی. علی حالین این کتاب الان هم وهابی ها ایال کنار سفره قاضی عبدالجبار معتزلی هستند. حتی دیگر علمای مذاهب دیگر اگر حرفی میزنن، غالبا اونایی که حرف برای زدن دارن، حالا اونایی که پرت پلا میگن هیچ، اونایی که چهار تا حرف آدمیزادی میخوان بزنن که بیارز آدم جوابش بده، اینها عمدتا از قاضی عبدالجبار معتزلی دارن. گرچه مرحوم سید مرتضی آنچنان پنده حرفهای عبدالجبار رو زد و آنچنان پنبش زده شد، دیگه آبرو حیثیتی نه در مؤلف و نه در مؤلف گذاشت. بگذاریم. کتاب دیگری که در تاریخ مانده و قابل توجه و نسبت به شیعه تعریض جدی دارد، کتاب شهرستانی هست که اون دو نفر هر دو از معتزله بودند. شهرستانی از اشاعره هست، عرض کردیم. در این کتاب الملل و النحل، اینجا خلاصه بین حق و باطل مخلوط کرده و مطالبی نسبت به شیعه بیان می کند که هیچ اصل ریشه ای ندارد. فرق شیعه را نمیدونم فرق حشامیه، فرق زید زراریه، نمیدونم چیه، دستن همچه چیزی در تاریخ هیچ نه اصلی نه ریشه ای و نه واقعیتی داره. همینطوری نشسته برای شما ارسانم گوشه خانه، خلاصه خانمش براش چایی میاره، قهوه میاره، میخوره و شروع میکنه تو ذهنش برای شیعه فرقه سازی کردن. یعنی شاید بتونیم بگیم 90% فرق شیعه رو که در اینجا آمده اصل ریشه ای نداره. خب زراره دیگه صاحب یک فرقه ای نیست، فرقه زراریه، نمیدونم هشام صاحب فرقه فرقه هشامیه، نمیدونم فرقه یونسیه، فرقه چیه، فرقه چیه، فرقه چیه. علا ای حالین بگذاریم. یکی دیگر از کتابهایی که مطالب تندی علیه شیعه دارد کتاب عبدالفرید ابن عبدربه هست، متوفای 328 هجریه. مرحوم علامه امینی در الغدیر خیلی نسبت به این کتاب حساسیت نشان داده و پاسخهای کوبنده و تند و خیلی تند به این کتاب داده. کتاب دیگری که حائز اهمیت هست که ما باید این را دقت کنیم، مطالب تندی علیه شیعه دارد، کتاب ابن حزم اندلسی هست، متوفای 456 هجری هست، به نام برای شما عرض کنم الفصل فی الملل و الاهوا. نسبت به شیعه دیگه خلاصه حرفی که به قول چشمشو بسته دهنشو باز کرده دیگه، حالا عقلش قبول کند قبول نکند یه چیزهایی برای شما عرض کنم زده. علامه امینی هم نسبت به این کتاب اگر اشتباه نکنم در جلد پنجم الغدیر مفصل جواب داده. اینها این کتاب ها که عرض کردم، کتاب ابن عبدالربه باشد، ابن حزم اندلسی باشد، بعد از اونها که دیگه ابن تیمیه حرانی میاد، کتابی می نویسد به نام منهاج السنه که اخیرا در 9 جلد در عربستان چاپ شده. ابن تیمیه به عنوان یک فرد شاخص ضد شیعی که شاید برای اولین بار اعلام کرد که شیعه ها مسلمان نیستند، مذهب شیعه مذهب برگرفته از یهود و نصارا هست، اینها برای تخریب اسلام این مذهب رو تأسیس کردند، برای ویران کردن اسلام این مذهب رو تأسیس کردند و حتی در بعضی از جاها عرض کردم به قول ما میگیم شاعر چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، بعضی غیر شاعرها هم وقتی که قافله تنگ میاد شروع میکنن مطالب که اصلا زیبنده یک انسان نیست تا مسلمان. مثلا یک تعبیری داره میگه که بسیاری از شیعه من لم یعرف له نسب، مثلا نسب مشخصی ندارن، یعنی نسبیری بالا اکثر شیعه زنازاده هستن. حالا نمیدونم ایشون اون روز آینه رو که نگاه میکرد چطوری دیده اونجا تو آینه چی دیده، خب یک همچه مطالبی رو بیان میکنه. حالا الان این رو آقایان به عنوان یک شیخ الاسلام سخن او را هم بر سخن حتی نبی مکرم صحابه هم مقدم می‌دارن. این خلاصه یه دردیه. و کتاب‌های زیادی در رد کتاب ابن تیمیه نوشته شده و مرحوم علامه امینی هم در القدیر آتلان میلانی در کتاب دراسات فی منهاج السنه حرف‌های ایشون رو آورده و پنبه‌اش رو زده. بعد ما میایم میرسیم در کتاب‌های کلامی که تقریبا با زبان نرم فرهنگ شیعه رو مورد نقد قرار دادن. عرض کردن اینها عبدالفرید فوشنامه هست، منهاج السنه فوشنامه هست، الفصل فوشنامه هست، کتاب نامه نیست. حالا قاضی عبدالجبار مطالبش فحش و اهانت و شب و شتم و سطم نداره. حالا جاهز که دیگه عرض کردیم که دیگه چی بود قضیه. ولی بعد می‌بینیم بعضی از کتاب‌های از بزرگان اهل سنت نوشتند ولی عاری از فحش و ناسزا و افترا و اینها. من جمله از اونها کتاب قاضی عزیزالدین ایجی هست. قاضی عزیزالدین ایجی هست، متوفای 756 هجری هست. کتابی داره به نام المواقف فی علم الکلام که در حقیقت نقدی است این کتاب بر کتاب تجرید مرحوم خواجه نصیر طوسی و شرح تجرید علامه حلی که البته سید شریف جرجانی متوفای 816 شرحی دارد بر مواقف، یعنی اصل مواقف مال ایدی هست، شرح مواقف مال سید جرجانی یا گرگانی هست. تفتازانی هم کتابی داره به نام المقاصد، مقاصد و شرح مقاصد هر دو مال تفتازانیه. اونجا هم آمده عقاید شیعه را مورد نقد قرار داده. حرفها بی اساس، بی پایه هست، جدل هست، مغالطه هست، ولی توأم با فحش نیست، توأم با سب و اهانت و افترا نیست. آدم میتونه مثلا در جلسه عبارت فرض تفتازانی رو نقل کنه، از الدین ایجی رو نقل کنه و نقد کنه، ولی شما اگر برید بالای منبر فحشنامه ابن تیمیه را بگید، اصلا خود مجلس مشمئز میشه. بگر یک تعبیری دارد عبدالرزاق، از علمای بزرگ اهل سنت، استاد بخاری هست، خب یک شخصیت خیلی برجسته است برای اهل سنت. ذهبی میگه ولو ارتد عبدالرزاق لأخذ نابه قوله، اگر عبدالرزاق مرتدم بشه سخنانش برای ما حجته. حالا دیگه چه صیغه‌ای از اسلام شناسی ما نفهمیدیم. خب این عبدالرزاق وقتی اسم معاویه را می آوردن تو مجلس، می گفت لا تقدر مجلسنا به اسم ابن ابی سفیان، مجلس ما را نجس نکنید با سخن معاویه به سر ابو سفیان. به تعبیر قشنگیه بگه مجلس ما را با نام ابو سفیان نجس نکنید. حالا شما حرفه های مثلا ابن عبدالربه رو یا فرض ابن حزم اندلسی و ابن تیمیه و اینها رو بزنید، در حقیقت مجلس از اون حالت ملکوتی بیرون میره. مثلا شاید برای خود مستمعین شما هم ولو بهترین جواب را هم بگید، فحشنامه اصلا نقل ندارد تا چه رسد به نقد. ما در برابر اینها با الهام از قرآن اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد برای شما عرض کنم این قضایا همینطوری ما میان جلو از کتابهای اساسی که نوشته شده و عقاید شیعه را مورد نقد قرار داده. کتاب ابطال الباطل هست، مال فضل ابن روزبهان هست، متوفای 852 هجریه. در حقیقت این جوابی است بر نهج الحق علامه هلی. کتاب علامه هلی است نهج الحق، این نوشته ابطال و نهج الحق که خلاصه کن ابطال الباطل، که برای شما عرض کنم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه کتابی داره به نام دلائل الصدق. کتاب خوبیه، 4-5 جلد بیشتر نیست، خیلی شیرینه. یعنی من گمان میکنم اگر شما 200 صفحه این کتاب رو مطالعه کنید احساس خستگی نمی کنید. یعنی 5 صفحه القدر شاید شما رو بیشتر خسته کند تا 500 صفحه این کتاب. حالا بعضی ها این نعمت قلم شیرین خدا به اینها داده، اینم یک نعمت خدا دادیه. در این 5 جلد آمده عبارت علامه هلی رو از نهج الحق نقل میکنه، عبارت فضل ابن روزبهان هم نقل میکنه، بعد خودش هم نقد میکنه. یعنی در حقیقت این کتاب نشانگر 3 تفکره، فکر علامه هلی، فکر فضل ابن روزبهان و فکر خود مرحوم مظفر. مخصوصا جلد 4 و 5 استدلال با آیات قرآن برای اثبات ولایت و امامت آقا امیرالمومنین. یعنی اگر جلد 4 و 5 را کسی خوب مطالعه کنه 3 ماه رمضان منبر پرباری میشه براش. خیلی شیرینی یعنی مطالب. یعنی من هر وقت این کتاب رو، شاید بعضی از قسمتاش رو 20-30 مطالعه کردم، هر بار مطالعه می کنم مثلا یک حلاوتی داره این کتاب. البته همه کتاب ها اینطوریه، ولی خب این چون در حقیقت 3 تفکر را در یک جا نمایش میده، برای آدم یک کمی شیرین تر هست. و همچنین کتاب مرحوم میر حامد حسین رضوان الله تعالی علیه که در حقیقت نوشته شد ردی بود بر کتاب تحفه اثناعشریه دهلوی. دهلوی متوفای 1239 هجری هست. البته اینم من فراموش کردم عرض کنم، ابطال الباطل را قبل از مرحوم مظفر مرحوم قاضی نورالله ششتری کتابی نوشت به نام احقاق الحق، اون نوشت ابطال الباطل، ایشون هم نوشت احقاق الحق. این کتاب مختصری بود. حضرت آیت الله نجفی مرعشی این رو توضیح و شرح داد. من تو ذهنم است تا 37-8 جلد این کتاب چاپ شده. بعد از کتاب‌های اساسی که هست کتاب دهلوی هست. برای شما سلام. عبدالعزیز دهلوی، نه ولی الله دهلوی، عبدالعزیز دهلوی در حقیقت به نظر ما یک عامل استعماری بود. این کتاب تحفه اثناعشریه، و اثناعشریه مراد اثناعشر ائمه نیست، این کتابش به 12 فصل تقسیم کرده، به قول خودش این رو هدیه داده به شیعیان. مرحوم میر حامد حسین رضوان الله تعالی علیه کتاب ابقات رو نوشت در رد این کتاب. اینها در حقیقت خلاصه ای بود از کتاب‌های حساس ضد شیعه در گذر زمان تا میرسیم به قرن حاضر. در قرن حاضر تعدادی از قلم به دستان وهابی کتاب‌های متعددی علیه شیعه نوشتند. 90% این کتاب‌ها توأم با افترا، سب، شک، خلاف واقع، دروغ و امثال اینها. من جمله از این مؤلفین احسان الهی ظهیر هست که ایشون اصالتاً پاکستانی است و رشد کرده ظاهراً عربستان سعودی. کتاب‌های متعددی نوشته، اشیعت و القرآن، اشیعت و اهل البیت، اشیعت و سنه. و شاید امروز سخنان این نقل کلام وهابی هاست. هر کدام از وهابی ها که میخوان فحشنامه علیه شیعه بنویسن، ملاک سخنشون کتاب های احسان الهی ظهیر هست. حالا این کتاب هاشم یک وقتی آقایان ببینند و مطالعه کنن یا حداقل تو ذهنشون بسوارن، برای شما عرض کنم بد نیست. کتاب دیگری که اخیراً نوشته شد و خیلی سر صدا ایجاد کرد، کتاب اشیعت و تصحیح مال دکتر موسی موسوی نوه مرحوم اسدالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است. خب این کتاب با تحریک بعضی از مزدوران یا شاید خود صدام پشت قضیه بود، آیت الله سبحانی برای من نقل می‌کرد که من شنیدم از رادیو. حالا یا خود سخنرانی صدام رو گذاشته بودند یا مستقیم صدام میگفت اگر 8 سال جنگ ما علیه ایران هیچ فایده ای نداشت جز اینکه این کتاب چاپ شد، برای ما بسه. سال گذشته این کتاب را در پایتخت مراکش 8 میلیون تیراژ چاپ کردند و در کشورهای مختلف پخش کردند. اشیعت و تصحیح تقریبا دودشت زیر 100 صفحه هم هست. کتاب دیگری که خیلی سر صدا ایجاد کرد در این سالهای اخیر، کتاب احمد الکاتب هست. احمد الکاتب خوب طلبه حوزه علمیه گم بود تو مدرسه حجتیه، اصالتاً هم اهل استان شیراز، لار، همشهری های موسوی لاری، وزیر کشور سابق. خب ایشون یه مقداری تفکراتش از اول نادرست بود و خلاصه خشت اول را کج نهاد و کتابی نوشت به نام تطور الفکر شیعی سیاسی من السقیفة الى ولایت الفقیه. برد آمریکا، جرأت نکردن چاپ کنه. گفتن همون جاسوسخانه که ما ایران داشتیم و فعلا برای ما مسئله شده و استخوان گلوی ما شده، فعلا همین استخوان رو یا در بیاریم بیرون یا قرص بدیم بس مونه. بود عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کردن و الان شما تو سایت های مختلف برید این کتاب موجوده. تطور الفکر شیعی سیاسی، تطور یعنی پیشرفت و ترقی فکر شیعی از سقیفه تا ولایت فقیه، ترجمه هم شده هم به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به زبان های دیگر. این هم از کتاب های حساسی است که سر صدا ایجاد کرده، مخصوصا که نویسندهش سابقه تشیع هم دارند. البته این کتاب عمدتاً یعنی 85-90% بحث مهدویت رو زیر سوال برده. بزرگان ما هم جواب دادن، مخصوصاً فاضل ارجمند، جناب سید سامر، برای شما عرض کنم بدری یک کتابی داره شبهاتون و ردود، قبلا در 3 جلد بود، اخیراً مجمع جهانی اهل البیت در 1 جلد این کتاب رو چاپ کردن و که افراد دیگری هم جواب دادن و در شبکه المستقله هم مطلع کورانی با ایشون یک مناظرات متعددی در همین موضوع داشتن. بعد بعضی از کتاب هایی که تقریبا از به ظاهر علمای شیعه بودن نوشتن و امروز درد سر درست کرده، مثل کتاب هایی که مال قلمداران هست، کتاب هایی که مال برقعی هست و کتاب هایی که برای شما عرض کنم مال مصطفی طباطبایی و اینها، که البته خیلی من دوست ندارم اصلا حتی بحثشون رو هم به میان بیارم، به قدر اینها افراد رذل و پستی بودن. من حتی چندی پیش 10-12 تا دست خط همین مصطفی طباطبایی به دستم رسید، رقیق‌ترین عبارت و رقیق‌ترین عبارت رو نسبت به آقا ولیعهد ارواح نافدا این مرد به کار برده. خب الان حرف اینها تو محافل وهابی ها به عنوان تقریبا حرف شیعی مطرحه، مخصوصا کتاب کسر السنم برای شما عرض کنم سید ابوالفضل برقعی مفرود الان تقریبا دردسر درست کرده برای ما در سطح بین الملل. و البته خود برقعی نزدیک 70 جلد کتاب نوشته، 30 خورده کتاب در دفاع از شیعه، نزدیک برای شما عرض کنم 37-38 کتاب هم در نقد عقاید شیعه نوشته. الان این آقایان که مجرعا هستن، خلاصه به هر طرف باد بوزد همونجا خلاصه اتراق میکنن. یک روزی نماز امیر المؤمنین، روز دیگر سفره معاویه. اینها در حقیقت یک سری کتاب هایی بود که من خواستم عزیزان در این زمینه برای شما عرض کنم اطلاعاتی داشته باشن. و از مؤلفینی که کتاب‌های زیادی علیه شیعه نوشته‌اند، البته این کتاب‌ها خیلی کم تو کتابخانه‌های شیعه یا ایران هست ولی تو سایت‌های مختلف این کتاب‌ها را گذاشتن، از کسانی که کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته‌اند فیصل نور هست. ایشون از افراد مغرض و واقعا تمام کتاباش بلا استثناء کتابهای توأم با اهانت و فحش و مطالبی هم داره. و همچنین عبدالرحمن دمشقیه هست، از علمای ریاض هست، کتابهای زیادی علیه شیعه نوشته، شاید 30-40 کتاب تا به حال علیه شیعه نوشته. عثمان الخمیس هست، از علمای بزرگ کویت هست، کتابهای زیادی نوشته و الان تقریبا جز نیروهای مقتدر وهابی هاست و لیدر وهابی ها به شمار میره، مناظرات متعددی با بزرگان شیعه داشته. دکتر سالوس هست، از اساتید دانشگاه های قطر هست، کتاب های متعددی بر ضد شیعه نوشته. دکتر ناصرالدین غفاری هست، کتاب‌های متعددی علیه شیعه نوشته که شاخص‌ترین اونها کتاب اصول مذهب شیعه الاثنا عشری هست. و دکتر قامدی هست، کتاب‌هایی علیه شیعه نوشته. دکتر عائض القرنی هست، از اساتید و بزرگان و شیوخ ریاض هست، کتاب‌های متعددی در نقد عقاید شیعه نوشته. حتی یکی از این کتاب‌هاش 4 سال که چاپ شد، در کمتر از 1 سال گفتن حدود بیش از 300,000 تیراژ چاپ و منتشر شد. اینها در حقیقت شاخص‌ترین بزرگان اهل سنت و وهابی ها هستند که هر یک تألیفات متعددی بر ضد عقاید شیعه دارند. کافیست آقایان اگر اینترنت سریع میزنن همین سایت فیصل نور fnwr.com، البته فیلتر هست، ولی خب دیگه به قول الان دیگه بچه دبستانی های ما برنامه پروکسی می نویسند و وارد سایت های فیلتر شده می شند و اونجا می تونن لیست کتاب هایی که در این 2-3 دهه اخیر علیه شیعه نوشته شده همراه با نام مؤلفینشون اونجا ببینن. ما یک دفعه این سایت فیصل نور رو دانلود کردیم، دیدیم حدود 25,000 عنوان کتاب و مقاله علیه شیعه در این یک سایته. 25,000 تا را فقط ما میتونیم عددی بدیم دیگه، این که بخوایم اسم اینها را بخوایم بشماریم خودش چند ساعت وقت میبره. و جزء سایت های فعال ضد شیعه هست. خلاصه در حمله و هجمه به تفکرات شیعی از هیچ کوششی خلاصه حضرات فروگذار نیستند. من یک روزی از اینترنت و بعضی از جزوات ادله‌ای که اینها بر خلافت ابوبکر آوردن من دانلود کردم، حدود دیدم 148 دلیل آوردن برای حقانیت ابوبکر و پاسخ به شبهات شیعه در رابطه با او. این کسی بخواد شروع کنه خودش یک آغازی دارد، حالا ترجامش چی هست دیگه باید خود آغاز کننده ترجامش رو معین کنه. در رابطه با امیرالمومنین بخواد شروع کنه، خلافت امیرالمومنین، خب 3 تا محور رو باید آغاز کند دیگه، پایانش دیگه چطوری در بیاد دیگه خود میداند. یکی امامت از منظر قرآن، امامت در آینه روایات و سنت، امامت از نظر عقل. این 3 تا رو باید برای شما عرض کنم، بگیره بره تا آخر. شبهات رو بخواد جواب بده خودش یک آغازی دارد، یعنی تو این فاز افتادن خلاصه نه تنها علاقه به اهل بیت می طلبد، نه تنها عشق به اهل بیت، نه، باید شرط اولش این هست که دیوانه اهل بیت باشه. اگر کسی در خودش این دیوانگی اهل بیت را احساس می کنه می گفته، و اگر نه بخواد خلاصه با عصای عقل و نمیدونم آهسته بیاد آهسته بره تا گربه ها شاخش نزنن، به درد نمی خونه. گر شدی عاقل، گر شدی عاشق، دیگر عاقل نمی باید شدن. آب عقل و عشق از یک جو نمی گردد روان. آب عقل و عشق از یک جو نمی گردد روان. گر شدی عاشق، دیگر عاقل نمی باید شدن. آیت الله خزعلی می گفت وقتی علامه امینی از هند برگشت، گفت من در مشهد سوال کردم آقای امینی شما اونجا روزی چند ساعت کار میکرد؟ کتابخانه بزرگ چند میلیون کتابی. گفت من روزی اونجا حدود 16 ساعت مطالعه میکردم، کار میکردم، 17 ساعت کار میکردم. آقای خزعلی می گفت سوال کردم آقا شما اون گرمای سوزان خط استوایی هند شما اجازه میدارید 16 ساعت کار کنید؟
خب برگشت که وای خضر اصفهان یه روزی اونجا یه کسی این سوال از من کرد، تازه فهمیدم هوا گرمه. این انسان دیوانگی اهل بیت. یعنی انسان وقتی میفته اونجا نه گرما میفهمه، نه سرما میفهمه، نه گرسنگی احساس میکنه. بگو اونجا شبهایی که من بودم یا مثلا روزها، خب کارمندا کتابخانه را میبستن میرفتن، من یک نان خشکی با خودم میبردم با یه مقدار آب، همونجا نهار یک ذره نان آب میخوردم و مشغول کار میشدم. خب ببینید اینها این چنین رفتن تا تونستن در تاریخ تشیع گل بکارند و تحول ایجاد کنند. اگر کسی بخواد خلاصه برای علی کار کنه، برای همه چی بگه نه، فقط برای علی بگه آری. هر کاری هم که میکنه به حساب امیرالمومنین بنویس. اگر این چنین باشد، به تعبیر مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله علیه، یه خدای عالم در عالم هستی بفرمایید یک علی داشت، آن هم به ما شیعه. خدا یک علی داشت، آن هم به ما شیعیان داشت. و علی مظلوم بوده و هست و خواهد ماند تا فرزندش حضرت ولی از ارواح نافدا بیاد علی را از مظلومه بیرون بیاره. میگن مرحوم محمد تقی جعفری یک شب ظهرن خواب دیده بود مرحوم علامه امینی را. امینی گفته بود که آقای جعفری این مرد خیلی مظلومه، ما که آمدیم عالم برزخ دیگه کاری از دستمون ساخته نیست، شما که اونجا هستید تا میتونید از این مرد مظلوم دفاع کنید، برای علی کار کنید، هر چی کار کنید کم کار کردید. کشون بعد از اینکه از خواب بیدار میشه تصمیم میگیرد که اما شرح نهج البلاغه رو که در 27-28 جلد نوشت به برکت همون خواب و پیام علامه امینی نوشت. آقازادشون نقل میکرد برای من، میگفت پدرم در اون آخرین لحظات روی تخت بیمارستان بود، گفت خیلی صداش در نمی آمد، من دلم لبهاش تکان می خوره. اومدم نزدیک گفتم چیزی می خواد؟ گفت من از خدا می خواستم یک عمر خیلی طولانی به من بده، یک 200-300-500 سال به این عمر بده. گفتم می خواد چکار کنید پدر؟ حاضر القدیر رو تمام کنیم. فرمود نه، من میخواستم برای شما عرض کنم کاری کنم، بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم، برای مظلومیت علی گریه کنم. حتی بعضی از دوستان میگفتن که ایشون گفته بود من میخوام به اندازه اول و آخر دنیا خدا به من عمر بده و در طول این مدت فقط برای مظلومیت علی عشق بریزد. قرار از دوستان خوشا به حال اون کسی که زندگیش با ولای علی گره خورد، هم دنیا را بردند هم آخرت را بردند، و خسارت کرد اون کسی که زندگیش را با ولای علی عشق علی گره نزد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.